بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المهين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائنا أجمعين من النار إلى لقاء يوم الدين. تتمه از بحث قبل باقی موند که عرض شد شیخ انصاری رضوان الله علیه مواردی که ما مؤمنی از مفسده نداریم را ملحق فرمودند به موردی که علم به مفسده باشد، که همون گونه که در مورد علم به مفسده اقدام بر ما بر عمل به ما فیه المفسده قبیح است عقلا، در مواردی که مؤمن از مفسده نداریم که از جمله موارد ظن به مفسده است که مؤمن نداریم، اگر عمل به ما فیه ظن به مفسده شخص بنماید ایزن قبیح است عقلا. این قاعده غیر از قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است. مرحوم شیخ یعنی محقق اصفهانی رضوان الله علیه این معنا را که نقل می فرماید از شیخ انصاری در ادامه می فرماید این قیاس قیاس بلا وجه است. وجهش هم این بود که در مورد باب کذب، قبحی که عقلا وجود دارد عبارت است از قبحی که مرتبط به کذب مخبری است، نه به کذب خبری. چرا؟ چون تارتن در باب کذب شخص با قطع نظر از مطابقت کلام او با واقع یا عدم مطابقت کلام او با واقع، شخص چیزی را که علم به عدم او دارد اخبار به بود او می کند، یا نمی داند واقع است یا خیر، باز اخبار به یکی از این دو طرف می کند. این را تعبیر می کنند به کذب مخبری. و در مورد کذب مخبری فرقی بین این که معلوم باشد عدم شیء و او اخبار به وجود کند، یا علم به هیچ یک از وجود و عدم نداشته باشد و معذالک اخبار به یکی از این دو طرف کند، هر دو از نظر عقل فی حد سواء هستند به این که قبیح هست. و جهت این که در باب کذب این معنا را بیان فرمودن، دیروز عرض شد، دیروز بحثی چون فاصله شد مجبوریم عرض بکنیم، جهتش این بود که تطبیق عقلی و همچنین تحسین عقلی باید به امری تعلق بگیرد که در ید و اختیار شخص باشد، و چیزی که خارج از دایره اختیار شخص است نه عمل به او موجب تحسین است و نه مخالفت با او قبح عقلی را در پی دارد. و واضح است که در اینجا صدق و کذب به لحاظ مخبر و سایر موارد مبین است، به لحاظ مخبر باید باشد نه به لحاظ خبر، چون مطابقت خبر با ما واقع با واقع و عدم مطابقت خبر با واقع امری است که خارج از اختیار شخص است. اونی که در اختیار شخص است به لحاظ مخبریت است، یعنی این شخص چیزی را که علم به بود و نبود و ندارد معنا ندارد اخبار به یک از این دو طرف بکند. چرا؟ چون میتواند ساکت بماند، نه اخبار به بود و کند نه نبود و. چرا؟ چون نمیداند. پس اگر یکی از این دو طرف را اختیار بنماید و اخبار به اون بکند، قطعا به یک فعل اختیاری خودش اقدام کرده است و قهرن در اینجا چون علم ندارد با عدم علم به حد طرفین اخبار به بود یا نبود یکی از این دو طرف می کند، ظاهرا این کذب است و امر اختیاری هم هست.
ولو که
ولو مطابق واقع هم باشد، بله کذب مخبری است. پس بنابراین اخبار به چیزی که علم به او ندارد از نظر مخبر بودن و کما که در باب تجری هم همین بیان می شد، ما کار نداریم به این که مطابق واقع باشد یا غیر مطابق. در اونجا مبنای ایشان همین بود که می فهمیدن مطابقت با واقع و عدم مطابقت یک امری نیست که در اختیار شخص باشد. در سابق بیان فرموده بودند همین که شخص خودش در معرض حدک مولا قرار میدهد، این معنا موجب میشود که چی؟ مستحق مذمت باشد. و واضح است که متجری خودش را در معرض مخالفت با مولا قرار داده است و در معرض حدک نسبت به مولا قرار داده است و این حاتک نسبت به مولا محسوب میشود، فلذا استحقاق عقوبت دارد. چرا؟ چون استحقاق عقوبت و همچنین ثواب در باب انقیاد باید به اصطلاح مترتب بشود بر چیزی که در حیطه اختیار مکلف است. و همین مسئله قرار دادن شخص خودش در معرض حدک یا در مقام طاعت و تبعیت مولا، این امری است در اختیار شخص. اما مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع، این رو در هیچ یک از موارد ما نمیتوانیم. چرا؟ چون خارج از دایره اختیار شخص است و به امر غیر اختیاری نمیشود تحسین کرد و نمیشود تقبیح کرد. پس قیاس. و اما در مورد بحث، این که میخواد عمل به مزنون بکند به لحاظ مطابقت با واقع است، به لحاظ درک واقع است. پس بنابراین قیاس به مانحروفی به باب کذب مخبری که فرقی در اونجا بین علم به عدم یا عدم العلم نمیگذارند، قیاس مع الفارق است. چرا؟ چون در اونجا به لحاظ مخبریت هست که فرقی بین عدم العلم و علم به عدم نیست، و اگر برخلاف اون علم یا در فرض عدم علم اخبار بکند قد تقبیح می شود عقلا. اینجا هم بگیم که فرق نمی کند که شخص به اصطلاح ظن به وجود حکم داشته باشد و مخالفت بکند، یا علم به خلاف داشته باشد و باز مخالفت بکند. علم وجود و حکم داشته باشد و مخالفت بکند، بگیم اینم مانند اوست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فهمیدن، همونجور که اونجا فرقی نیست اینجا هم فرق نگذاریم. میفهمیم این قیاسه مع الفارق میشود. چرا؟ چون در مورد بحث که میخوایم به مزنون الحکم اعتنا بکنیم، ما واقع را در نظر میگیریم و مطابقت با واقع معیار هست در ما نحنفی، نه با به چیز. پس بنابراین چون اینجا ملاک واقع است، نمیشود ما بگیم فرق نیست، بلکه در اینجا فرق هست. چرا؟ چون در ظرف علم این شخص مؤمن ندارد از مخالفت، ولی در مورد زن و زن غیر معتبر هست مؤمن دارد، زیرا مؤمن عبارت از قبح عقاب بلا بیان. چون این دلیل معتبر که ندارد، برای اینکه اگر مخالفت کرد مخالفت با دلیل معتبر کرده باشد، این مخالفت کرده است با چی؟ با مزنون خودش، اما مزنونی که هیچ دلیل فرض بر این است که بر اعتبار او قائم نشده است. خب در اینجا بگید دفاع از مرحوم شیخ کنید و بخواید ادعا بکنید که آقا درست است، ما مؤمن از به اصطلاح مخالفت داریم، ولی مسئله لزوم دفع مفسده محتمل چیست؟ که همون دفع ضرر محتمل است، ضرر به معنی مفسده بدانیم. فهمون این که جوابش قبلا داده شد، دیگه اعاده نکنیم، برای خاطر این که تفصیل دادن فهمون مراد از این ضرر و یا فساد دنیوی است و یا اخروی که عقوبت است. هر یک از اینها باشد، بنابراین ما هیچ دلیلی بر لزوم مراعات و دفع او نداریم. لذا مسئله دفع مفسده محتمله در بحث دو بحث قبل بیان فرمودن که اگر این حکم عقلی از باب حکم عقل به عنوان تحسین و تقبیح عقلی باشد این خوب است، ولی در رابطه با چی؟ در رابطه با ترتیب اثری که در انتظار او هستیم که عبارت باشد از به لحاظ حجیت. یعنی اگر میخواهیم ما حجیت را ثابت بکنیم، از این جهت لازم است که میگیم چون حجت قائم شده است و مخالفت با حجت موجب مفسده است، پس دفع مفسده لازم. ولی اگر حجیتی را در پی نداشته باشد، اینجا دیگه واضح است که بحث دفع مفسده‌ای نیست که دفع مفسده لازم باشد. پس در ما نحنفی فرض بر این است که ما حجتی نداریم، چون به نحو خاص اثبات نشده است، حجیت ذاتی هم که علم باشد نداریم. پس بعد از این که دست ما از حجت کوتاه است، چگونه میتونید بگید آقا دفع این مفسده لازم است به لحاظ این که ملازم است این مفسده با بحث مخالفت با حجت؟ نه، حجتی نیست که مخالفت با او مستتبع به تحسین عقلی در فرض متابعت و تقبیح عقلی در فرض مخالفت را داشته باشد. بس مفسده به ماهی مفسده هم ضرر محسوب نمی شود. بر فرض هم که ضرر باشد، داخل در کبرای کلی که به عنوان ملاک تحسین و تقبیح هست، کمی الان تکلیفش روشن شد و اون در فرضی است که حجت وجود داشته باشد. با فرض عدم حجت معنا ندارد که ما بگیم مفسده به این معنا است. و اما اگر بگید آقا دفع مفسده واجب است از باب این که تحصیل غرض لازم است و تفویت غرض که مولا حکم فرموده است به خاطر غرضی است، به خاطر ملاکی است، کاری به تحسین و تقبیح عقلی نداریم، دفع مفسده لازم باشد از باب این که تحصیل غرض که اون ملاک واقعی است واجب است و تفویت مصلحت یا تفویت غرض که به عبارت باشد از نقض غرض حرام است. از این باب بگیم در مورد مظنون الحکم اگر مخالفت کنیم با تحصیل با مسئله وجوب تحصیل غرض مخالفت کردیم، یعنی ملاک رو ما در واقع از دست دادیم، چون احکام بنابر مسلک عدلیه تابع ملاکات واقعی هست. پس چیزی که مظنون است، حکمی که مظنون است، معناش این است که غرض از اون حکم مظنون است. اگر مخالفت بشود واضح است که اون غرض از دست رفته است اگر واجب باشد، یا نقض بکند مثلا اون تحصیل غرض را که مسئله حرمت نقض غرض باشد، هر دوش برمیگرده به یکی، وجوب تحصیل غرض یا حرمت نقض غرض معالشان به یک چیز است، هم در باب واجب میشه این را تطبیق بدید، هم در باب محرم حرام. پس بناهن الهازا از این راه اگر بخواید وارد بشید و بگید آقا در مورد مظنون الحکم ما اگر مخالفت بکنیم، مخالفت با اون کبرای کلی کردیم، میگیم مخالفت او مستلزم این است که مستلزم مفسده است و مفسده نه از باب تحسین و تقبیه عقلی است که بگید اون در مورد وجود حجت است، بلکه از باب این است که اگر شما مخالفت کنید با غرض از حکم بنابر مسلک عدلی مخالفت گردید و مخالفت با غرض مستلزم این است که شما تفویت کنید غرض را یا بگید نقض کردید غرض را. علی حال این یک چیزه، تفویت غرض که همون تحصیل ملاک است، یا نقض غرض که از دست دادن ملاک واقعی است، این معنا رو شما مخالفت کردید. پس بنابراین الازا بنابر مسلک شما با این قاعده عقلیه‌ای که تحصیل غرض که در باب احکام بر اساس اون اغراض حکم وجود پیدا می کند، اگر مخالفت بشود مفسده دارد که عبارت از اون مفسده از این که دفع تفویت غرض شده است. مفسده بنابراین به معنای تفویت غرض است. این اگر منظور باشد و این کبرای کلی مورد نظر باشد، جوابش این است که غرض واقعی ما به ما هو امر واقعیون که عقلا واجب و تحصیل نیست و نقضش هم واضح است که حرام نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه واقع به ما هو واقعون که در دایره اختیار انسان نیست که تحصیل او لازم باشد و نقضش حرام باشد. پس اغراض واقعیه به ماهی امور واقعیه خارجتون ان تحت اختیار انسان و ید مکلف به او نمیرسد تا مورد این باشد که عقلا تحصیل او لازم و تفیت او حرام باشد، یعنی تحصیل او حسن در پی داشته باشد و تفیت او مستلزم مستتبع به اصطلاح قبح باشد. این معنا که نیست. پس غرض واقعی مانند بعث و زجر منبعث از غرض واقعی است. چطور بعث و زجر منبعث از غرض واقعی؟ مادامی که معلوم برای مکلف نشود و واصل به مکلف نشود هیچ باعثیتی ندارد، هیچ زاجریتی ندارد. مفسده مترتبه بر حرام، مصلحت مترتبه بر واجب، ما این مصلحت موجوده در واجبات یا مفاسد موجوده در محرمات به ماهی امور واقعیه نه باعثیت دارند در باب واجبات، نه زاجریت دارند در باب محرمات. پس خود اون غرض و ملاک واقعی همون جوری که اصل غرض از ید انسان خارج است، زجر و بعث و زجر منبعث از اون واقع، اونم مادامی که به مرحله وصول به مکلف نرسد، یا وصول علمی یا ان علمن یا وصول علمی که عبارت از حجت معتبره، مادامی که نرسد اون اغراض به ماهی اغراضون نه تحصیل اونها حسن دارد عقلن و نه تفریط اونها قبح دارد عقلن و نه بعث و زجر از اونها فرزن بعث و زجری ندارد. فرزن اگر بعثی به سلام منتهی منشأ او غرض واقعی باشد، زجری منشأ او غرض واقعی باشد. این غرض واقعی اگر منشأ بعث و زجری هم بشود، باز این بعث باعثیت ندارد، اون زجرم زاجریت ندارد. اینم حکم به اصطلاح این فرض. لذا می فرمایند مخالفت با بعثی که حجت بر او قائم نشده است ولو منشأ او محقق باشد، منشأ بعث مصلحت تکوینیه، اما مادامی که حجت بر این بعث ما نداریم، حجت بر او یا علم است که حجت ذاتیه دارد، یا ظن معتبر است که حجیت تعبدیه دارد و ما نحن فیه دست ما از هر دو کوتاه است، مخالفت با چنین بعثی استحقاق ذم را ندارد عقلا و استحقاق عقوبت را در پی ندارد عقلا. پس همون گونه که مخالفت با این بعث مستلزم ذم عقلی و عقاب نیست، تحصیل نکردن غرض واقعی، عدم تحصیل او هم چون حجتی برش قائم نشده است، لذا مستلزم مفسده ای نیست. پس این از این راه هم که عبارت باشد از ملاک واقعی، از این راه هم ما نمیتوانیم تفویت را مستلزم مفسده بدانیم و تحصیل را مستلزم مصلحت و لازم بدانیم، مادامی که حجتی قائم نشود. پس نه از باب تحسین و تقبیح عقلی راه دارد ما فرض عدم حجت بر واقع را مانند فرض حجت بر واقع بدانیم، و نه از باب تحصیل غرض می توانید این معنا را ثابت بکنید. پس تحقیق این است که قطع به مفسده و مصلحت واقعی ایزن این چنین است. چرا؟ چون این قطع به مفسده و مصلحت هم از قبیل مقتضی بعث و زجر است، نه از قبیل علت تامه. یعنی مرحوم عاشق ترقی هم میکنن، میگن اونجایی که ما دلیلی نداشته باشیم بر بعث و زجر، خب واضح است که نه عقلن و نه شرعن دلیلی برای نمی بینیم که متابعت او تحسین تقوی عقلی در پی داشته باشد و مخالفتش تقوی عقلی را در پی داشته باشد. دلیل بر لزوم متابعت نداریم ما. بر فرض هم مواردی که قطع حجت قائم شده است، ایشا می فهمد ما سابقا بیان کردیم، بیان رو فرمودن اگر یادتان باشد، که بر فرضم حجت بر اون غرض واقعی قائم شده باشد، صرف قیام حجت علت تامه نیست، بلکه قیام حجت بر اغراض واقعی به منزله مقتضی است و مخالفت با مقتضی مادامی که به مرحله علیت تامه نرسد تحت مفسده ندارد. لذا خیلی از موارد شما ممکن است مخالفت با مقتضی با حکم در مرحله اقتضا بکنید، ولی چون به فعلیت نرسیده است استحقاق عقابی را در پی ندارد، چون شرطش نبوده است یا اینکه به اصطلاح مانعی وجود داشته است. پس وجود اقتضایی بس به قیام حجت، چون ایشان قیام حجت بر اون اغراض را وجود تحقق اون واقع و اغراض به مرحله وجود اقتضایی میدانند. وجود اقتضایی اغراض مادامی که در مرحله اقتضا است و به واقع نرس به مرحله فعلیت تام نرسیده است، متابعت او تحسین فعلی عقلی را ندارد، که ما که مخالفتش هم تقبیح عقلی را فعلا ندارد، بلکه باید ببینیم شرایطی اگر هست محقق شده، مانع موانی اگر باشد نباشد، تا به مرحله علیت تامه برسد، اونگاه است که بالفعل اتیان و مطابقت با او تحسین عقلی را در پی خواهد داشت و مخالفت با او تقبیح عقلی را. پس اگر حال بعث فعلی و فعلی به معنای این که حجت قائم شده باشد بر است، در اونجایی که ما حجت بر بعث و زجر داریم، تازه میگیم مرحله اقتضا است و اینجا نمیتوانیم به ضرس قاطع بگیم که حتما تحسین تقوی عقلی است، فکیفه به اونجایی که حجت ما نداریم که محل بحث ما اینجوری است. پس ما تازه اگر بخواهیم تسویه بین این دو مقام بدانیم، عکس اون چیزی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تسویه فرمودند بین اونجایی را که شخص علم به وجود شیء دارد، یعنی علم دارد و برخلاف علم مخالفت بکند و مخالفت با علم بکند، فرمودند اونجایی که معلوم از شیء و مخالفتش تقوی دارد، جایی هم که معلوم نیست اگر مخالفت کند مانند اونجایی است که معلوم است. نتیجه کلام برعکس او می شود. بنابر مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اونجایی که تازه علم به بعث و زجر باشد، اونجا ما تازه مفسده فعلیه به عنوان تحسین و تقویه عقلی نداریم. چرا؟ چون جایی که حجت قائم شده است بر غرض، اون غرض به مرحله وجود اقتضایی رسیده است، نه به مرحله علیت تامه. چرا؟ چون قیام و حجت بر غرض به معنای قیام مقتضی بر غرض است، نه قیام علت تامه بر غرض. و قیام مقتضی بر غرض اگر شد، موردی هم که حجت نداریم را، موردی که حجت قائم شده است بر غرض، مانند اونجاست، برعکس می شود، مانای مانند اونجاست که حجتی ما نسبت به غرض نداریم. در چه جهت مانند اوست؟ در عدم فعلیت تحسین و تقویه عقلی. و سر این مطلب هم حسب فرمایششان اینه که اونجایی که حجت نداریم که واضح مثل محل بحث ما، اونجایی هم که تازه حجت قائم شده است اهم از علم یا ظن معتبر، تازه اونجا اون بحث واقعی به مرحله چی میرسد؟ به مرحله وجود اقتضایی میرسد. و با بحثی که به مرحله وجود، با غرضی که به مرحله وجود اقتضایی رسیده است، اگر کسی مخالفت بکند، قهرن مخالفت با شیئی کرده است که در مرحله وجود اقتضایی است، و این مادامی که در این مرحله است، مخالفت با او به استحقاق و عقوبت ندارد، که ما اینکه تقبیح عقلی را هم نخواهد داشت. پس فرمایش شیخ انصاری نه تنها که قابل قبول نیست، بلکه حسب این بیان ایشان اخیراً برعکس هم می شود بگیم. بگیم اونجایی که حجت داریم مانند اونجایی است که، نه اونجایی که حجت نداریم مانند جایی است که حجت هست، نه جایی که حجت حتی قائم شده است مانند اونجایی است که حجت نیست. در چه جهت؟ در عدم تحسین و تقویه عقلی، چون موردی که حجت قائم شده است زائد بر قیام و حجت بر شیء، زائد بر این که تحقق پیدا بکند اون شیئی که قام علیه الحجه، تحقق پیدا بکند به وجود اقتضایی، بیشتر از این نیست. اگر موجودی به وجود اقتضایی شد غرض، مخالفت با او موجب تقویه عقلی نیست، کما اینکه مستحق ذم عقابم نخواهد بود. این تمام کلام در وجه اولی که از وجوه عقلی برای مسئله به اصطلاح اعتبار مطلق زن، که از جمله زن حاصل از خبر واحد بعد از آنی که دستمان فرض کنه از ادله خاصه کوتاه باشد اقامه شده است، این وجه را تا اینجا قبول نمی کنند. وجه دومی در اینجا هست که از باب مقدمتا عرض بکنم، و اون اینه که حالا اجمالش عرض میکنیم تفصیلش فردا، و اون این است که ما اگر عمل به مظنون نکنیم، خب واضح است که اطراف قضیه بیشتر از سه چیز نیست: حکم موجود یا مظنون است یا موهوم است یا مشکوک به معنای خاص. اگر ما به حکم مظنون عمل نکنیم، باید بریم سراغ حکم یا مشکوک یا موهوم، و واضح است که سراغ مشکوک یا موهوم رفتن عبارت است از ترجیح مرجوح بر راجح، چون سه تا احتمال دارید. یک احتمال راجح که همون مظنون باشد، دو تا احتمال مرجوح دارید به ترتیب، یکیش مشکوک و دیگری موهوم. شما راجح را رها کنید، باید یا سراغ مشکوک برید یا سراغ موهوم برید، و واضح است که سراغ هر کدوم از اینها بروید، ترجیح مرجوح است بر راجح. و چون ترجیح مرجوح بر راجح قوی است عقلا، پس سراغ مشکوک و موهوم رفتن قوی است عقلا، پس متعین می شود به این که ما سراغ مظنون برویم. چرا؟ چون اون احتمال راجح است. پس در بحث محتملات ثلاثه‌ای که در محل بحث وجود دارد، شما یا باید حکم مشکوک را اختیار کنید، یا حکم موهوم را، یا حکم مظنون را. اگر سراغ اون دوتا بروید با وجود مظنون، ترجیح مرجوح بر راجح است. چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است عقلا به عنوان کبرای کلی، پس رفتن سراغ حکم مشکوک و موهوم قبیح است عقلا، پس متعین می شود که ما سراغ حکم مظنون برویم. لذا میگیم که باید اونچه که مظنون هست رعایت بشود، و الا لازم ترجیح مرجوح بر راجعه. این حاصل کلامی است که صاحب کفایه در اینجا به عنوان وجه دوم بیان کرده است. شیخ انصاری هم رضوان الله علیه همین وجه رو در رسائل آوردن، و بر این وجه دو تا اشکال میکنن، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. بعد باید بعد از نقل این جواب و اشکالی که شیخ رضوان الله علیه دارن، ببینیم که چی می شود گفت. اجمال قضیه این است که ما موارد ترجیح مرجوح بر راجح زیاد داریم، این نقض است. و اما حل، این بیان خاصی است که امروز وقت گذشته، انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.